يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أقد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
از آن صبح به افق تهران از رادیو نمایش مؤذن مرحوم محمد قفاری.
الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا
يا حي يا قيوم
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 يا حي
يا قيوم
يا حي
بسم الله الرحمن الرحيم
نسخته عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
إلهي آخر خودت را در حق ما اول بفرما که آخرین شفاعت را ارحم الراحمین فرماید
ای توبم شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم یا
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، کامیار محبی، مهدی نمینی مقدم، سعید سلطانی، باقر کریمپور، ایوب آقاخانی، محمد رضاعلی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صداوردار پیروز صدرایی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 12.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمتهای گذشته براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسمم عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینطوری بود که منو عزت شاهی میخوندن، نامی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتن. بعد از چندین سال مبارزه با حکومت پهلوی و فرار از دست ساواک، تابستان 51 خونم تو خیابون عارف لو رفت و شناسنامه عکسدارم به دست ساواک افتاد. چند ماه بعد در 5 اسفند 51 نادانسته وارد تله ساواک شدم و بعد در حالی که سعی می کردم اطلاعاتی رو لو ندم، تمام توانم رو به کار بردم تا از شکنجه های وحشتناک اون دشقیما جون سالم به در ببرم. اوایل فروردین 54 بود که وارد زندان اوین شدم. برخورد نگهبان ها خیلی مؤدبانه تر از مامورای کمیته مشترک بود. لباسایم که تنمون کردن هم زخیمتر و هم خوشدوختر بود و هم تر و تمیزتر. در سلولای اوین مورچه زیاد بود. گاهی هزارپا و عقربم دیده می شد، ولی دردسر اصلیمون کلنجار رفتن با سازها بود. کف زندان با پارکت پلاستیک فرش شده بود و صدای پای نگهبانا که با کفشای کتانی تردد می کردن شنیده نمی شد. طبق قانون اوین هفته 10 دقیقه اجازه حموم کردن داشتیم و اگه شانس می آوردم و به پست نگهبانای بهتر می خوردیم، گاهی به اصرار تا 2-3 مرتبه در هفته هم می شد. بعضی از زندانی ها برای شکستن محیط خفقان سلول سعی داشتن با کوبیدن به دیوار سیمانی و دادن مرس با سلول بغلی صحبت کنن، که بیشتر مواقع البته لو می رفتن و کتک هم می خوردن. همون روزا بود که من تو سلول مدام نماز قضا میخوندم و یه روز در میون روزه میگرفتم. برای این کار مخفیانه مجبور بودم غذای وعده شامم و برای سحر و غذای ظهر رو برای افطار نگه دارم. یه سحری بود تخم مرغ پخته‌ای رو که داشتم 2-3 مرتبه به دیوار سیمانی کنار دستم کوبیدم تا پوست بکنم بخورمش.
داری چه غلطی میکنی؟ ها؟
بفرمه.
جواب نمیدی؟
بفرمه.
این چیه؟
تخم مرغ.
که تخم مرغ؟
جیره شاممه، نگه داشته بودم هر وقت گشنه شدم بخورم.
تو غلط کردی که نگهش داشتی.
ایرادش کجاست؟
برو خودتو خر کن. نشسته بودی پای دیوار داشتی به سلول بغلی مرس میزدی؟
با تخم مرغ؟
حالا به هرچی مهم اینه که داشتی سعی میکردی اطلاعات رد و بدل کنی.
آره داشتم مرس تخم مرغی میدادم.
منو مسخره میکنی؟ بدم پدرتو درارن وقت آدم شی؟ درست میخوره.
برای چی میزنی؟ برای چی میزنی؟
برای که آدم شی؟
راسته چی کنی که دست رو من بلند میکنی؟
حرف درارتو بفهم؟ بدون داری با چه حرف میزنی؟
تو فقط میتونی گزارش بدی، جز اینم کاری نیستی.
نفشون
نتیجه بگو مگمون همینم شد. نگهبان که افتاده بود سر لج یه گزارش عریض و طویل برای من نوشت و فرستاد برای ریاست زندان. منم که حدس می زدم چی انتظارمو می کشه، تخم مرغ و نخوردم و به عنوان مدرک نگه داشتم تا وقتی که احضار شدم پیش معاون رئیس زندان اوین. اما خوشبختانه سرگرد که مرد عاقلی بود متوجه اشتباه نگهبان شد و البته با یکم نصیحت من سر و ته قضیه رو هم آورد. حدود 3 ماه و نیم تو انفرادی بودم تا اومدن و منو چند نفر دیگر رو از سلولای انفرادی کشیدم بیرون و به خط کردن. تصورم این بود که قرار دوباره برگردیم کمیته مشترک، اما این دفعه بند عمومی بود که انتظارمونو میکشید. منو به بند 2 عمومی بردن که مذهبی ها رو در طبقه بالا و غیر مذهبی ها رو طبقه پایین نگه میداشتن. از اونجا که همیشه برای عذاب و ایجاد فشار منو کنار چپی ها مینداختن، در اوینم منو به اتاق اسقف‌های کمونیست، سرشناسا و رهبرای اونا منتقل کردن. بله
سلام رفیق، از کدوم دسته ای؟
مطمئنن از شما نیستم.
اون که تابلوه.
پس دیگه به من نگو رفیق.
باشه، اما حالا که قرار هم سفرشیم باید حداقل اشتراکاتمونو بشناسیم.
من پا روی دوم شما نمیذارم، شما هم کاری به کار من نداشته باشی.
حرف یه روز و دو روز که نیست، به قول معروف جنگ اول به از صلح آخر.
ما از نظر سیاسی و ایدولوژی کاملا با هم مخالفیم. حتی توی تاکتیک و استراتژی هم شباهت چندانی به هم نداریم. یعنی من به هیچ وجه تو و امثال تو رو تایید نمی کنم.
همینطور ما تو رو.
پس از ما یکی حق اون یکی باطل. من خودم رو حق میدونم، شما هم خودتونو.
خب اگه غیر از این بود که ما طرز تفکر واحد داشتیم.
پس اگه من بخوام شما رو تایید کنم خودم رو نفی کردم و برعکس.
خیلی خب، پس بیا بحث کنیم.
شما جای بحثی باقی نذاشتین. تو هم قطارت از اول را با خدا و مذهب سرشاخین، مذهب و افیون تودا میدونین و برای برقراری جامعه کمونیستی تلاش میکنین. ولی من از اول با هرچی باطله مبارزه میکنم که یکی از اونا کمونیسمه. میبینی؟ هرچی بین ماست اختلاف و تفاوته.
خود دانیم. اما اگه اینجوری پاسفت کنیم حسابی تو این بند اذیت میشی.
ما فقط در یه مورد وجه اشتراک داریم. دشمن مشترک. من و شما اسیر دست یه دشمنیم، این نوکرای شاه.
آره برای همینم همه اینجاییم.
رژیم هم اینو خوب میدونه.
اصلا هم بدش نمیاد که ما با هم درگیر بشیم.
برای همین من شخصا مخالف هر درگیری و برخوردیم، چون به نفع دشمن تمام میشه. ما تا جایی که میتونیم باید روابط انسانی داشته باشیم، نه روابط سیاسی. شما کار خودتونو بکنین، منم کار خودمو تا احترام متقابل رعایت شه.
ما میدونیم که چرا تو رو انداختن تو این بند. اینا به خیال خودشون میخوان ما حسابی تو رو اذیت کنیم و از خجالت در بیاییم. ولی تو با بقیه هم مسلکات فرق میکنی رفیق. مطمئن باش از این به بعد همه اینجا بهت احترام میذارن و قبولت دارن.
چپی ها برخوردای منو که برخواست از صداقت درونیم بود بیشتر میپسندیدن تا مواضع امثال رجوی رو. جالب اینجاست که چپی ها از اون موقع به اینا میگفتن منافق. این رویه من خوشایند دار و دسته رجوی نبود و مدام به من ایراد میگرفتن. اردیبهشت 54 بود که حدود 200 نفر از افراد مذهبی و غیر مذهبی مجاهدین رو اووردن اوین، یعنی بعد از کشف جریان ترور شریف واقفی و صمدی لباف. این اولین نشانه های علنی و رسمی انحراف بود. در یکی از همین شبها من از شکاف در دیدم که رجوی و دو نفر دیگر رو به زیر زمین بردن. اونایی که در زندان قصر و کمیته مشترک بودن فکر میکردن که من کشته شدم، چرا که شایعه شده بود عزت خودکشی کرده. بعضی هم فکر میکردن که منو اعدام کردن. خلاصه همون شب ساعت حدود 12 بود که اومدن سراغم. بی سر و صدا بیدارم کردن و به اتاق نگهبانی بردن. اونجا یکی از بازجوها به نام رسولی و مسعود رجوی و دو نفر دیگه از همفکرهای رجوی نشسته بودن.
چطوری؟ خاطرت هست که چطور از مرگ نجاتت دادم؟
بی خود این کاری کردی.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا من میخوام بمیرم و از شر شما راحت شم.
خودت رو لوس نکن، اگه ناراحتی بفرستمت تا اعدامت کنم.
خیلی لطف میکنی.
سیگار؟
نمیخوام، همون شلاقایی که زدیم برام کافیه.
مگه من زدمت؟
چه فرقی میکنه؟ تو نزدی ولی زیر دستت که زده. دستور رو تو دادی، اونا اجراش کردن.
اینا فکر میکردن که ما تو رو کشتیم، آوردم تا خودشون با چشمای خودشون تو رو ببینن.
آقای رسولی من سردرد دارم، اگه میشه میخوام برم بخوابم. میشه بدید من برم؟
میخوای بفرستمت پیش مسعود؟
من با اینا هیچ کاری ندارم، اینا زندونی هن، من هم زندونی هم. همونجا که هستم راحتم، اصلا برام تفاوتی نداره.
اونا همه چپی هستن ولی تو مذهبی هستی.
برای من تفاوتی نداره، اونجا هم هستم، عقیده خودم رو دارم، آداب دینی و مراسم مذهبی خودم رو به جا میارم. اونا هم خود وکیلی مزاحم من نیستن.
نخیر نخیر، باید بری پیش رجوی.
منو به اتاقی در طبقه دوم بند دو منتقل کردم که مسعود رجوی هم اونجا بود. بعدها خودشون پتو و وسایل مو آوردن. این بهترین فرصت بود تا حسابی ازش انتقاد کنم، از استبداد و دیکتاتوری مجاهدین در زندان قصر گرفته تا نفوذ جریان‌های چپ و بکارگیری مهرهای مارکسیست در تشکیلات. دیگه وقتش بود که همه چیزو زیر سوال ببرم. یه شبی ساعت 12 تو آذر ماه 1354 منو برای بازجویی به اتاق افسر نگهبانی بردن. افسر نگهبان رسولی بود. با دیدن متهمی که روشو پوشونده بودن حد زدم که دوباره سر نخی به دست آورد. غیر از رسولی یه نفر دیگه هم با صورتی پوشیده روی صندلی نشسته بود.
تو چرا حرفاتو نمیزنی و خودتو ما رو خلاص نمی کنی؟ فکر میکردم که حرفاتو حداقل به من زدی، ولی الان میفهمم که فقط یه مشهر رو به تحویلم دادی.
باز چی شده؟
خب ماجرای اصفهان چیه؟ برای چی رفتی اصفهان؟
اصفهان؟ من الان چند سال رنگ خونه بابام هم ندیدم، چه برسه به اصفهان؟
ببین داری منو دست میندازی، قرار بود با هم رو راست تا کنیم.
شما تا جایی که میشد منو زدین، منم هرچی داشتم و گفتم و خیال خودم رو راحت کردم.